اصول استنباط فقه نظام جامع اسلامی، استاد حکیم، شنبه 1 دی ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در نظام استنباط به منابع استنباط کشید و منبع بودن قرآن رو مورد بحث قرار دادیم. خب حالا بحث جدیدی که چند روز پیش مطرح شد راجع به اجتهاد بانوان و تقلید از بانوان، مزید بر توفیق و تأکید شده که همه دارن دنبال میکنن که بالاخره چه باید کرد. برای یکی از این مراکزی که دنبال میکرد، ما گفتیم خاکریزا را اول شما تک کنید که برمیگرده به روش و مراتب استنباط و اجتهاد رو این اول مشخص کنید، اونا را هر وقت فهمیدید بعدت بیاین دنبال این مسئله سوال کنید. چند اینجا هم درخواست نشست کردن، نشست علمی که این بحث مطرح بشه، بررسی بشه و شفاف سازی بشه که اجتهاد بانوان یعنی چی و تقلید از اونا کیا چطور. در صورت ما را بیشتر مطمئن‌تر میکنه که ما باید دنبال سازوکار استنباط و تفقه در دین به روش نظاممند و روشمند باشیم. خب حالا این حاشیه‌ای بود بر جریانات روز. برگردیم به بحث اصلیمون که اصل منبع بودن قرآن را گفتیم بجز دو گروهی که اون دو گروه دربارشون توضیح تفصیلی دادیم، که یعنی قائل به تفصیل شدیم هم نسبت به اخباری ها هم نسبت به قرآنیون. گفتیم قرآنیون را ما میتونیم دو گروهشون کنیم و اخباری ها را هم دو گروهشون میکنیم. در نتیجه اونهایی که افراطی هستن، یعنی قرآن را فقط و فقط و اونم به طور ناقص قرآن را محور قرار میدن، یعنی تمام تبیین های قرآنی، تمام اصولی که خود قرآن برای فهم خودش مطرح کرده و طراحی کرده، اگر اینها را بخوان در نظر نگیرند که اون قرآن محوری ناقص و خلاصه غیر قابل قبول خواهد بود. و این هم یه نوع همون تفسیر برای سر از تفسیر برای در میاره که غیر علمی هست و مذموم هست و وعده آتش داده شده نسبت به کسی که وارد این حوزه به این شکل بشه. با این معناش یک نوع از، یعنی این منجر میشه به تحریف معنوی قرآن، یعنی حتی میتونیم سر از اونجا در میاره. و به همین خاطر این قرآنی بودن به این معنا به هیچ وجه نه از لحاظ خود قرآن قابل قبول، نه از لحاظ عقلی و نه از لحاظ علمی قابل قبول خواهد بود. اخباری ها را هم گفتیم، اخباری های افراطی که به هیچ وجه به قرآن رجوع نمی کنن و حاضر نیستن رجوع کنن، اینها معناش این است که حتی اون اخبار ترجیح را هم که مرجعیت را به قرآن داده اونم نادیده می گیرن. در نتیجه اونم افراط در اخباری گری ما را از نعمت بهره برداری از قرآن محروم میکنه. اما اخباریون معتدل و قرآنیونی که قرآنی بودن را به این معنا میگیرن که هرچه قرآن به ما رهنمود بده و خود قرآن هم راجع به منابع دیگری که مفسر و مبین و مفصل و مقید اطلاقات قرآن هستند راهنمایی کرده و هم حتی روش بهره برداری از خودش رو هم قرآن به نوعی میتونیم بگیم مطرح کرده و منهجی داده برای اصول فهم قرآن از قرآن. این کلیت کاری بود که در این چند جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. برای دوستانی که حالا یا نبودند یا بودند نرسیدن مطالعه کنند، این را تکرار کردیم که بحث امروز را ما بتونیم در جای مناسب ببینیم. خب بحثی که امروز می‌خواستیم دربارش داشته باشیم بعد از فراغت از این که قرآن منبع است و حجت است، معمولاً اصولی‌های ما چیکار کردن؟ یا اصلاً بحث قرآن رو نیوردن، مستقیم رفتن رو حجیت ظواهر و اون قدر مشترک میان قرآن و سنت را که حجیت ظواهر باشد یا ضرورت عمل به ظواهر قرآن، ظواهر سنت، اون را محور اصلی بحث قرار دادن و معناش این است که اینا از حجیت قرآن و سنت مفروغ عنه گرفتن، یعنی قرآن را به عنوان منبع تشریعی و همطور سنت به عنوان منبع در کنار قرآن، حدیث ثقلین در حقیقت برای اونها قابل قبول بوده و با اگر هم اخباری باشن با خود حدیث ثقلین که خبر حجیت قرآن را دارن میپذیرن و خود حدیث ثقلین را هم خود قرآن، یعنی ما از راه قرآن هم میتونیم حدیث ثقلین را به معدای حدیث ثقلین دسترسی پیدا کنیم، اونجایی که قرآن مرجعیت خودش و اهل بیت را مطرح میکنه و اینها را به تعبیر خاتم پیامبران لا یفترقان و احد هماچی مؤیدن للآخر قرار داده، لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. از دو راه ما میتونیم این همراه و همگام بودن قرآن و سنت را، سنت معصومین را داشته باشیم. خب بحثی که اینجا الان جاش به یک معنا جاش خالیه، یعنی وقتی که از حجیت ظهور بحث میکنن معمولا منشأ یا دلیل حجیت ظهور را بحث میکنن که آقا به چه دلیل ظهورات حجتن. خب معمولا بر میگردونن این را به سیره عقلا، یعنی سیره عقلای غیر مردوعه و با اون روشی که در فلسفه میخونیم کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، ما هر چی را بخواهیم الان اثبات کنیم چه از قرآن چه از سنت باید برگردیم به ظهورات و خود ظهور آخرین و آخر خطه. باید حجیت ظهور را ما، حالا حجیت ظهور از قرآن یا از سنت بگیریم این که دور میشه، باید از یک منبع دیگری و از یک مصدر دیگری این حجیت ظهور را تأمین کنیم که اون سیره عقلاست، سیره عقلایی که غیر مردوعه باشه، یعنی به بار دیگر سیره امضا شده عقلا، چون قرآن به زبان قوم، به زبان عقلای قوم سخن گفته و به این ترتیب ما میرسیم به اون منشأ اصلی حجیت ظهور. خب از طرفی حالا یک حاشیه اینجا میخواییم، یعنی مکمل و متممی بدنیم. شما میدونید در بحث تخصیص یه دو تا بحث ما داریم که عام اگر تخصیص بخورد، از حجیه از ظهور، ظهور عام اگر مخصص متصل باشه منهدم میشه، چون قرینه که آمده در کنار عام قرار گرفته، این قرینه در حقیقت عموم اون عام رو از بین برده. اکرم العلماء الا الفساق منهم، دیگه ظهوری نمیمونه برای عموم علما. خب در مخصص منفصل چی گفتند؟ فرمودند که اکرم العلماء آمده و در جای دیگر فرموده لا تکرم الفساق. میفرمایند که اینجا عموم عام باقیه ولی حجیت نداره، یعنی قرینه منفصل هادم حجیت عموم عام هست. پس ظهور مانده اما حجیت نداره. خب از این بحثی که در میان اصولی مطرحه ما چه استفاده میتونیم بکنیم در این بحث قرآنی ما؟ میخوایم این استفاده رو بریم که ما نگوییم که ظهور حجت است علی الاطلاق. نمیتونیم بگیم هر ظاهری، هر ظهوری حجته. ظهوری که تخصیص خورده و مخصص منفصل داره، یا مطلقی که مقید داره و مقیدش منفصله، این اطلاق و این عموم حجیت نداره دیگه. و ما دنبال حجت میگردیم، یعنی اونی که الان به درد ما میخوره در این بحث، ما قرآن را که به عنوان منبع یا سنت را به عنوان منبع داریم مطرح میکنیم، ما دنبال حجت قابل استناد هستیم. حجت قابل استناد صرف ظهور آیه، صرف ظهور روایت نخواهد بود. حجت قابل استناد اون ظهوری است که قابل احتجاج باشه. ظهور قابل احتجاج این است که ما باید کلیه آنچه که در بقای حجیت اون ظاهر نقش داره، اون را ما باید در نظر بگیریم. لذا همه مخصصهای لبی، همه مخصصهای متصل، همه مخصصهای منفصل را ما باید در نظر بگیریم. حالا اگر بعضی از این مخصصها مثلا اون حکمتهای تشریعی باشه یا اهداف تشریعی که در احکام اومده، در قرآن و سنت اومده، و اینها به عنوان یک قرینه لبیه در نظر گرفته شده، به همین خاطر مثلا حالا بعدا در بحث نکاح خواهد اومد، در مواردی آمدن گفتن که مثلا الا ان یکون قد دخل بها، برای تیبوبت. بعد اینو گفته خیلی خوب، مطلق اعم از این که پرده بکارتش باشه یا نباشه، به حلال دخل بها یا به حرام، یعنی یک اطلاق این چنینی برای درست کرده، بعد از این استنباط کرده آیا واقعا میشه چنین اطلاقی از این مثلا روایاتی که این تعبیر را داره مثلا، یا الا اذا نکحت، یا نکحت نفسها، یا الا اذا نکحت. بعد میگه خب این نکاح عام از این که این نکاح با دخول یا بی دخول، دائم یا موقت، صرف مثلا این که عقد نکاح داشته باشه، این از بکارت خارج میشه، طیب میشه مثلا. این هم یه جور استنباط. ببینید اینا چقدر موثره. الان باید دقیق بشیم در این که ما اگر بخوایم به ظهور احتجاج کنیم، چه جور ظهوری قابل احتجاجه. به همین خاطر به نظر میاد ما سه تا اصل در کنار هم ما باید بچینیم برای استفاده از قرآن و سنت. خب اصل اول خود این ظهوراتی که از این آیات و روایات به دست میان. اصل دوم قواعدی که در اصول میخوانیم برای تثبیت این ظهورهایی که ما به دست میاریم. به همین خاطر ما قواعد استنباط را که الان نمونهش گفتیم، اگر مخصص متصل بود، اگر مخصص لبی بود، اگر مخصص منفصل بود، چه اتفاقی میفته برای این ظهور. ظهور ظاهرا منهدم نمیشه ولی حجیتش از بین میره، یعنی ظهور عام حجت نخواهد بود. و مرحله اصل سومی که باید مراعات بشه این است که ما روش استنباط را در کنار قواعد استنباط نیاز داریم. چرا؟ چون گفتیم مثلا در روش استنباط ممکنه احاطه به تمام نصوص مربوطه، حالا این نصوص ممکنه به در از باب دلالت التزامیه، از باب دلالت گاهی تزمونیه، میتونه مرتبط باشه به اون ظهوری که مورد استناد ما میخواهد باشد. بر این اساس ما این ستا رو باید با هم داشته باشیم، یعنی قرآن منبع است و مرجع است. به این معنا بالقوه مرجع است، بالفعل کی مرجع ما میشه؟ مرجع نهایی بعد از اینکه ما قواعد و روش استنباط رو هم در نظر بگیریم، وگرنه اگر این را ما در نظر نگیریم، صرف اینکه قرآن منبع است برای استنباط احکام، این کافی نیست برای احتجاج. خب یعنی یادمون نره ما این بحث ها را به خاطر رسیدن به حجت داریم دنبال میکنیم. پس هرچی که در رسیدن ما به حجت قابل استناد، قابل اعتماد کمک میکنه، همه اینها در این بحث باید دیده بشوند. به همین خاطر ما در اون برای فهرستی که برای اصول استنباط یا نظام استنباط عرضه میکنیم و همیشه داریم رو اون تأکید میکنیم، ما نباید اکتفا کنیم به قواعد استنباط که در علم اصول طی میشوند، بلکه منابع استنباط، قواعد استنباط، روش استنباط. خب اضافه کردیم که در روش استنباط هم ما مستنبطمون خیلی مهمه. گاهی مستنبط ما یک مدلولی از مدلولای قرآنیه، مثلا مدلول یک آیه است یا یک روایته. گاهی مستنبط ما یک نظریه است یا یک نظامه. اینجاست که باید به قواعد اضافی و به روش تکمیلی برای این استنباط ما رو بیاریم و اینها را دخیل بدانیم. و به این ترتیب ما نباید اکتفا کنیم به آنچه که در این کتب متعارف اصولی راجع به بحث از قرآن یا سنت به عنوان مباحث حجج یا به عنوان منابع استنباط آمده، نمیتونیم اکتفا کنیم. خب ما هم برای عزیزان خب دو تا منبع داریم در اختیار، انتظار داریم دوستان بخونن اونا رو. یکی کتاب اصول عامه آیت الله حکیم، یکی هم اون جزوه‌ای که آقای خندق آبادی تقریر کرده و در اختیار دوستان قرار دادیم. اینها رو تو هم بحث قرآن، هم در بحث سنت، هم بعد در بحث خبر انشاءالله میاد، خبر واحد، مورد مطالعه قرار بگیرن که دوستان با یک حضور ذهن بیشتری وارد بحث بشند و مورد نقد و بررسی قرار بدن بحث ها را انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل